بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره دیدگاه کسانی بود که معتقدند در سیستم قانونگذاری اسلام یک قلمروهایی در نظر گرفته شده که در این قلمرو حکومت میتواند قانون وضع کنه، یعنی شارع مقدس در این قلمرو قانون وضع نکرده، خوش میتواند نکرده، حالا یا تعبیرات مختلف، گاهی میگن در دایره مباهات، گاهی میگن در دایره مالا نصفی، گاهی گفته میشود منطقه الفرا، منطقه ای که وضع قانون برش آزاده، شارع حکمی رو مشخص نکرده. غالبا هم منظورتون همون دایره متغیراته، یعنی موضوعاتی که پیوسته در حال تغییرن بر اثر تحولات زمان، بر اثر تغییراتی در زندگی بشر اتفاق میفته. اصلا موضوع به گونه ای نیست که از یک نوع ثباتی برخوردار باشه و حکم ثابت، قابلیت این که حکم ثابتی داشته باشه رو دارا باشه، اینجوری نیست و الا شارع نسبت به موضوعات ثابت حکم ثابت داره و اینا احکام ثابت الهی و یوم قیامت باقیه، در اثر تحولات زمان تغییری درش رخ نمیده. اما پاره ای از موضوعات که در اثر تحولات زندگی بشر رخ میده، اینا اصلا قابلیت این که قانون ثابتی و حکم ثابتی داشته باشن رو ندارن، لذا واگذار شده به حکومت که در این قلمرو متناسب با شرایط و مقتضیات قانون وضع کنه. مرحوم شهید صدر یکی از همین شخصیت های که به یک سن قلمروی قائل هست و معتقد است که ما نظام اقتصادی اسلام رو اگر بخواهیم طراحی بکنیم و برسیم به این که اسلام یک نظام اقتصادی داره و مجموعه احکام و مقرراتش از یک نوع انسجامی به پیوستگی برخوردار هست، باید این قلمرو رو هم زمینه کنیم بهش و الا صرف اون احکام ثابت کافی نیست که ما بگیم این احکام ثابت رو وقتی در کنار یکدیگر میگذاریم یک نظام اقتصادی کارآمدی ازش به دست بیاد. نه، اون قلمروی رو هم که در اختیار حکومت هست و حکومت میتواند متناسب با مقتضیات و تحولات زمان قانون وضع بکنه، چه بسا گاهی مالکیت رو محدود بکنه، گاهی حق سلطنت افراد رو درش محدودیت ایجاد بکنه، برای اینکه مثلا عدالت اقتصادی در جامعه برقرار بشه، برای اینکه شکاف شدید طبقاتی کاهش پیدا بکنه، این رو هم باید ببینیم در کنار اون احکام ثابت شرعی تا به این نتیجه برسیم که یک نظام اقتصادی کارآمدی در مکتب اسلام هست. حالا من بیان ایشون رو در توضیح میدم. بعد از اینکه بیان ایشون رو اینجا عرض کردم، نتایج ایشون از این مطلب گرفتن. یکی همین نکته بود که ما بدون که در نظر گرفتن این منطقه الفراغ و اختیاراتی که دولت و راه حل‌هایی که در مقام عمل برای رفع مشکلات اقتصادی میتونه در اختیار بگذاره، بدون لحاظ این قلمرو نمیتونیم سخن از مکتب اقتصادی اسلام به میان بیاریم. ما باید مجموعه عناصر ثابت و عناصر متغیر رو کنار هم ببینیم تا به این یک نظام اقتصادی کارآمدی وجود داره. نکته دومی که ایشون مطرح کردن، یعنی نتیجه دیگری که گرفتن، این است که تصمیمات رو به پیغمبر اکرم در زمان حکومت خودشون گرفتن، اینا دو بخش بودن. یه بخشش مربوط می شد به همون احکام ثابت الهی و پیغمبر در مقام اجرا برمی آمد، اون احکام ثابت الهی در حوزه اقتصادی اجرا بشه، مثل مثلا جمع‌آوری زکات و امثال اینها. و یه بخشیش تصمیماتی بود که پیغمبر به تناسب شرایط مختلف زمان و مکانی اتخاذ میکرد، مثل مثلا حالا روی دیدگاه امام که قاعده لاضرر رو قاعده نمیداند بلکه حکم حکومتی میدانه، قاعده ثانوی یعنی حکم ثانوی نمیدانه مثل بقیه، و معتقد است که لاضرر و لاضرار یک حکم سلطانی و ولایی. پیغمبر از این دست احکام هم داره و به ثمره میگه که برو درختش رو بکن بنداز دور. این دستور الهی که پیغمبر صادر میکنه که اگر یک جایی سلطنت یک شهر مستلزم اضرار به دیگران بود و از هیچ راهی ممکن نبود دفع این اضرار، دفع این ضرر، اینجا پیغمبر دستور میده که برو درختش رو بکن بنداز دور. خب این برخلاف احکام اولیت، برخلاف قاعده سلطنته، برخلاف این است که مال امرئن، مال هر شخصی محترم احترام داره. پیغمبر اینجا به عنوان رهبر جامعه اسلامی مصلحت رو در این میدانه که این شخص دیگه سلطنتش رو نه ملغا بشه، حق نداشته باشه اعمال سلطنت بکنه نسبت به این درخته، درختش رو بکنم به زور ببره هر جو میخواد مثلا استفاده بکنه. این رو هم ایشون میفرمان که باید در از نتایج این بحثه که تصمیمات پیغمبر آمیخته ایست از اجرای احکام شریعت و تصمیماتی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی اتخاذ میکنه. پیغمبر اینجا در عنوان رهبر جامعه اسلامی اون شأن تبلیغ احکام الهی و مجری احکام الهی رو به عنوان اعمال نظر نمی کنه. یه وقت پیغمبر مبلغ احکام الهی، یه وقت مجری احکام الهی، یه وقت در کنار اجرای احکام الهی لازم خودش قانون هم در این قلمرو آزادی که قانون اشاره جعل نکرده یعنی در متغیرات حکمی رو صادر بکنه، دستی رو در قرآن که دستور نداریم که ثمره برو درختش رو بکن بندازی، در قرآن که چنین دستوری متناسب با امور متغیر و امور جزئی که اتفاق میفته در جامعه و حکومت باید مشکل رو حل بکنه، برای یک کایش اینا که ما نمیتونیم آیه قرآنی و حکم ثابت شرعی پیدا بکنیم که لذای اختیاراتی به حکومت داده شده. این هم نتیجه دومی که ایشون میگیرن که ما هم بگم که ما در مواجهه با سیره پیغمبر باید توجه داشته باشیم که سیره پیغمبر دو دسته از در واقع تصمیمات در سیره پیغمبر وجود داره. یه سریش اون تصمیماتی که به عنوان ابلاغ احکام الهی و اجرای احکام الهی پیغمبر اتخاذ میکنه و یه دسته از تصمیمات به عنوانی که رهبر جامعه اسلامی هست، به عنوان این که مشکلات مردم رو باید حل کرد، به عنوان این که گاهی اعمال حکم ثانوی لازمه، گاهی اعمال حکم حکومتی لازمه. نکته سومی که ایشون اینجا به ایمان نتیجه مهان بگیرن، مهان بگیرن مهمت سیستم اقتصادی اسلام رو نباید جدای از سیستم سیاسی دید. یعنی شما نمیتونید حکومت رو نادیده بگیرید بگید اسلام یه سیستم اقتصادی کارآمدی داره، حکومت رو اگر منها کردید و اون آموزه هایی که اسلام در عرصه سیاسی داره اونا رو نادیده گرفتی و کنار گذاشتی، مثلا در دوران حاکمیت این سلاطین مستبدی که در طول تاریخ داشتن، مثلا در دوره سلاطین قاجار یا پهلوی، شما بگید اینجا ما هم سیستم اقتصادی اسلام رو پیاده کنیم به عنوان سیستم اقتصادی کارآمد، این اصلا امکانش نیست چون این گره خورده با مسئله حکومت و سیستم سیاسی. شما اگر یه سیستم اقتصادی بخواید از اسلام عرضه کنید و بگید این سیستم کار آمدید، این با سیستم سیاسی بستگی در واقع عمیقی داره، پیوستگی عمیقی داره. چون حکومت است که بخشی از تصمیمات و برنامه های اقتصادی رو میتونه اجرا بکنه. بدون قدرت حکومت امکان این که شما یک سیستم کارآمد اقتصادی رو عرضه کنید بدون این امکان پذیر نیست. خب بعدش این مفصل وارد بحث شده، شأن اجتهاد و مجتهد و اینا رو مطرح کرده، وارد مباحث متعدد اقتصادی شده، تا اینکه در آخر این بحث اقتصادونا دوباره بحث اصل دخالت دولت رو مطرح کردن که ما یه اصلی داریم در سیستم اقتصادی اسلام، در مکتب اقتصادی اسلام یک اصلی داریم به نام اصل مداخله دولت در امور اقتصادی، و معتقدن این یکی از اون اصول عمده اقتصاد اسلامی است. به موجب این اصل معتقدن دولت اختیارات گسترده‌ای داره برای کنترل، برای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی. بدون این کنترل و نظارت امکان این که ما یک سیستم اقتصادی کارآمدی رو نشون بدیم و پیاده کنیم وجود نداره، و معتقدن که اختیارات دولت فقط اجرای اون احکام ثابت شرعی نیست، اجرا و عملکرد مقررات و قوانین ثابت نیست، بلکه یه قلمروی هست به نام منطقه الفراغ که دولت میتونه برای این که یک سیستم کارآمدی رو در عرصه اقتصادی نشید، برنامه کارآمدی رو ارائه بده، باید یه اختیاراتی داشته باشه در این منطقه الفراغ بتونه تصمیم بگیره، بتونه قانون وضع کنه. پس دولت از یک سو مجری احکام ثابت شرعی و از سوی دیگر واضع مقرراتی که بنابر ضرورت‌های اجتماعی و بر اساس شرایط روز باید تدوین کنه و اجرا کنه. مثال بزنم، میگن در مورد اجرای قوانین، اون قوانین ثابت، مثلا از معاملات ربوی جلوگیری کنه، حکم ثابت شرعی دیگه. یکی از شؤون حکومت این است که جلوگیری کنه از معاملات حرام، از معاملات ربوی جلوگیری کنه، تصرفات غیر قانونی اراضی رو جلوش بگیره، کسی تصرف در مال دیگری نکنه، تصرف در زمین دیگری یا اموال عمومی نکنه، قوانین اجتماعی و اقتصادی رو رأساً و مستقیماً اجرا بکنه. بعد مثال میزنه، از جمله نسبت اجرای مقررات یا جهت تأمین اجتماعی و توازن جمعی. اینا احکام ثابت شرعی است که حکومت مجری اینها هست. این یک بخش از وظایف دولته. در مورد وضع مقررات تازه و سازگار با شرایط روز، دولت در اساس اون اصل منطقه الفراغ و فراغی که ما گفتیم عمل میکنه. برای تحقق اهداف کلی اقتصادی و عدالت اجتماعی قانون می‌گذاره. من مکرر در رساله مختلفی رو اشاره کردم، اون در دوره جمهوری اسلامی هم یکی از قوانین مورد اختلاف بود، یکی از موضوعات اختلاف مورد اختلاف بود، مثلا همین تنظیم روابط کارگر و کارفرما، قانون کار، قانون اراضی مثلا کشاورزی، رابطه‌ای که باید بین کشاورز و صاحب زمین باشه، رابطه‌ای که باید بین کارگر و کارفرما باشه. در این حال که دولت وظیفه اجرای احکام ثابت شرعی در این زمینه رو داره، مثلا رابطه موجر و موجر و مستأجر، کارگر و کارفرما در فهمای احکام داره، احکام ثابتی داره، اما حکومت میتونه در شرایط مختلف تصمیمات متفاوتی بگیره، قوانین متفاوتی رو وضع بکنه. مثلا یکی از احکام ثابت، اینو من توضیح عرض میکنم، یکی از احکام ثابت باب اجاره این است که اجاره بر اساس رضایت موجر و مستاجر شکل میگیره. موجر خونه‌ش رو به هر قیمتی بخواد اجاره میده، مستاجر هم به هر قیمتی دوست داشته باشه میتونه قبول کنه و یه قرارداد اجاره بین اینها منعقد بشه، یا بین کارگر و کارفرما. کارگر بیاد اجیر بشه، توافق بکنه با هر شرطی که دوست داره با کارفرما. یه وقت هست ما از جنبه فردی به این مسئله نگاه میکنیم، میگیم خب احکام ثابت شرعیه، یکی از احکام ثابت شرعی رضایت بین طرفینه در عقد اجاره. بر اساس رضایت طرفین میشه یک توافقی بکنم، یک قراردادی ببندم، کاملا هم شرعی. اما وقتی در عرصه کلان اجتماعی ما نگاه میکنیم، میبینیم که امروزه قراردادهای بین شرکت‌های بزرگ و هزاران کارگر بسته میشه. یه شرکتی، یه کارخانه، کارگاهی، هزاران کارگر رو میخواد استخدام بکنه. یه وقت شرایط جامعه جوری که بیکاری خیلی زیاده، اکثر مردمی که نیاز رو کار دارن بیکارن. بسیاری از کسانی که توان کار کردن و تأمین زندگیشون دارن واقعا زیادن، کار به اندازه کافی نیست. خب اینجا اگر واگذار کنیم به رضایت کارفرما و کارگر، حتما کارفرما قراردادی رو میبنده که به نفع خودش باشه، حقوق کارگران تضمین میشه، چون نیروی کار زیاده. کارگران برای اینکه دیدید گاهی که میادین وقتی میرید که کارگر ببینید یه دفعه وجود میارن سر، چون کار نیست، هر شرطی بذاری ممکنه قبول کنه. فرض کنید روزی اگر 800 تومن 800 هزار تومن مزد بکنه، شما اگر بگید من 700 تومن میدم 600 تومن میدم، ممکنه بازم افرادی باشن که داوطلب بشن، به خاطر اینکه میگه باز 600 تومن و 500 تومن بهتر از اینه که صبح شب اینجا بشینم بیکار باشم و درآمدی نداشته باشم. خب این اجهاق رو کارگره، چون نیروی کار زیاده. خب اینجا حکومت برای اینکه یک عدالتی برقرار بشه و حقوق کارگر تضمین نشه، مجاز یه مقرراتی جاری میکنه، بگه که هر کارگاهی، هر شرکتی، هر کارخانه‌ای میخواد کارگر استخدام کنه، حداقل حقوقش اینه، حداقل حقوق روزانه، حداقل حقوق ماهیانه اینه، یا یه شرایطی اضافه بگذاره برای اینکه دفاع از حقوق کارگر بشه و در این شرایط بحرانی بیکاری تضمین حق کارگر بشه. گاهی هم برعکسه، گاهی نیروی کار پیدا نمیشه، گاهی کمبود کارگر. اینجا ممکنه کارگر تاخته بالا بخواد بذاره. وقتی کارگر نیست، کارگری که مزدش 800 تومنه در یه جایی که در حال کارفرما مجبوره میخواد کارگر استخدام کنه، ولی نیروی کار کافی وجود نداره، اینجا کارگر ممکنه که مزد مثلا 800 تومانه بگه من روزی 1.5 میگیرم. اینجا حق کارفرما ممکنه تضمین بشه. باز حکومت اینجا بیاد یه مقررات رو وضع کنه. مهم بگیم که به خاطر اینکه شرایط مختلف زمانی بر اثر تحولات زندگی، شرایط مکانی، شرایط زمانی، گاهی اقتضا میکنه که یک نهاد قدرتمندی که تصمیمات ضمانت اجرا داشته باشه بیاد برای برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد یک تصمیماتی بگیره، شارع اجازه رو داده. این رو ازش بکنیم یاد میکنه منطقه سلسله، میگه اصلا یکی از شؤون دولت اینه که برای تحقق عدالت اجتماعی تصمیماتی بگیره، ولی اون تصمیمات محدود کننده اختیارات افراد باشه به حکم اولی. حالا یا این رو مستندش کنید به احکام ثانوی
یک حکومت علاوه بر اینکه مجری احکام اولی هست، مجری احکام ثانوی هم هست. همون دو که شارع به مکلف اجازه داده در شرایط سلامتی روزه برای واجبه، در شرایطی که روزه برای ضرر داره به حکم ثانوی اون روز روزه برای واجب نیست. یه هفته که ما رمضان مریضه روزه برای واجب نیست. این رو بعدا باید قضاوت رو جا بیاره وقتی حالش خوب شد در طول سال. اینجا هم به جامعه اجازه داده شده در شرایط غیر عادی که حالا یا کارگر زیاده کارفرما ممکنه اجحاف کنه، یا کارگر کمه ممکنه کارگر بخواد اجحاف بکنه. اینا شرایط غیر عادیه دیگه. در این شرایط غیر عادی حکومت این اختیار رو داشته باشه، حالا یا به موجب لازرر به عنوان حکم ثانوی یا به عنوان اختیاراتی که حکومت داره در منطقه الفرا بیاد قانون وضع کنه، یه حد اقل و حد اکثری برای حقوق قرار بده، یه حد اقل اونقدر حد اکثر نوسانی وجود داشته باشه بین حد اقل و اکثر که در شرایط مختلف زمانی و مکانی بشه بر اساس این قانون عمل کرد و عدالت در واقع برقرار بشه. ایشون میگه که ما برای پی بردن و کشف مکتب اقتصادی اسلام باید این مسئله اختیارات دولت رو حتما لحاظ بکنیم. بدون لحاظ این ما نمیتونیم از مکتب اقتصادی اسلام، مکتب کارآمد اقتصادی سخن بگیم. چون دیگه مفصل یه دو سه صفحه در پایان راجع به این مسئله بحث کرده، یعنی دوباره تکرار کرده این مسئله انعطافی که در مکتب، یعنی این تدبیری که اندیشیده شده که به حکومت اختیاراتی داده شده تا از منطقه الفرا قانون وضع کنه برای برقراری عدالت اجتماعی، مجدداً این رو تکرار کردن و توضیح دادن. به عنوان مثال میگن که مثال دادن به بعضی از روایات که من قبلا هم عرض کردم، هر کی در زمین کشت و کار بکنه و اون رو آباد بکنه نسبت به دیگران اولویت پیدا میکنه، یا هر کسی که روایت بود که زمین رو 3 سال رها کنه دیگر ازش خلعیت میشه در اختیار دیگری قرار میگیره. اینا رو همه رو جز اصول عادلانه این شمردن که در عرصه اقتصادی اختیار به دولت داده شده تا برای تحقق عدالت از این اصول استفاده بکنه و تصمیماتی رو به تناسب شرایط مختلف زمانی و مکانی بگیره. در این حالت هست که قلمرو آزادی نظر قانونی، یعنی منطقه الفرا به کار گرفته شده و بر حسب شرایط و مقتضیات روز مقرراتی در جهت حفظ مصالح عمومی وضع می‌شود. این رو هم قبلا گفتن یا تکرار می‌کنند که تصمیماتی که البته دولت می‌گیرد در این منطقه الفرا و قوانینی که وضع می‌کنه باید بر اساس مصالح عمومی باشه. در همین مثال‌هایی که عرض کردم مصالح قشر کارگر اقتضا می‌کنه که دولت این قانون رو بگذاره، این مقررات رو وضع بکنه، یا مساوی که در روابط بین کارگر و کارفرما، کشاورز و صاحب زمین ایجاب میکنه تا یک رابطه عادلانه بین اینها شکل بگیره، دولت برای این موظفه که بر اساس مصالح عمومی و رعایت منافع طرفین مقررات رو وضع کنه. اگر این مقررات وضع نشه پیوسته ظلم اتفاق میفته، عدالت زیر پا گذاشته میشه. حالا در بعضی از شرایط در جانب کارفرما و صاحب زمین، در بعضی از مواقع از طرف کارگر و کشاورز فرقی نمیکنه. در شرایط مختلف گاهی او ممکنه این یکی ظلم کنه، گاهی ممکنه این به او ظلم بکنه. بعدشون یک نکته رو هم اضافه میکنن، میگن وجود منطقه الفرا در سیستم قانون گذاری اسلام رو نباید یک نقص تلقی کرد. کسی نگه این که مستری که تکلیف بعضی از چیزا رو روشن نکرده. من از زبان مرحوم طباطبایی هم نقل کردم که ایشون هم می‌فرمود این نه تنها نشانه نقص دین نیست، بلکه نشانه کمال است. کمال دین نیست، این نیست که در همه امور ریز و درشت تصمیم گرفته باشه و اظهار نظر کرده باشه و حکم داشته باشه. نه، اصلا کمالش این است که در کاره امور حکم نداشته باشه. ایشون می‌فرمان این بنیان حقوقی را نباید دلیل نه و یا اهمال نسبت به بعضی از وقایع و حوادث تلقی کرد، بلکه خود دلیل شمول سیستم حقوقی و قدرت آن در حل مسائل دوره‌های مختلف است. زیرا قلمرو مجبور از روی بی‌توجهی و بر حسب اتفاق به وجود نیامده و تابع مقررات خاصی که ولی امر یا دولت با توجه به مقتضیات روز در چارچوب آن تصمیمات قانونی اتخاذ می کند و آنها را به مورد اجرا می گذارد. برای نمونه می توان احیای زمین را که به خودی خود از لحاظ قانونی بلا مانع است مثال آورد که اگر لازم باشد دولت از آن ممانعت به عمل می آورد. ارشدم طبق احکام ثابت اسلام من احیا ارزم فلهو حیل یا اولویت یا مالکیت. چه دیگه زمین رو احیا کنه میشه مالک. حالا دولت اعلان کنه بدون هیچ مقرراتی. الان فهم مملکت چقدر این صاحبان قدرت، صاحبان نفوذ، صاحبان شرکت ها، صاحبان ابزارهای پیشرفته میتونن بیفتن بدون این منابع قدیمی، بیوکم بدون این عراضی مواد هی مرتب برد بسازن، هی مرتب آپارتمان بسازن، هی مرتب بگن ما داریم احیا میکنیم از مالک میشید، بدون این که دولت در این زمینه مقرراتی رو وضع بکنه. این برخلاف اون دوره ای که حالا یه کسی میخواد یه زمین رو احیا بکنه چقدر میتونه که زمین احیا کنه؟ یه هکتار میتونه که احیا کنه. ولی الان با این ابزارهای پیشرفته افراد صاحب مکنت و نفوذ میتونن به ملاکان بزرگ تبدیل بشن و از این قدرت خودشون در جاهای دیگر استفاده بکنن. بعد ایشون دلیل این مطلب رو که ما یه منطقه الفراغ داریم و قانونگذاری در این قلم رو به ولی امر یا به دولت سپرده شده، دلیلش رو نصوص آیات قرآن میدونه. میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یکی از مهمترین دلایل این مسئله است. چون وقتی میگه اطیعوا الرسول و اولی الامر، تکرار این اطاعت قبلا هم گفتیم، مفسرین هم اشاره کردن، تکرار این اطاعت نشانه این است که اطاعت از رسول و اولی الامر تنخه غیر از اطاعت از الله هست. یعنی اطاعت از خدا، یعنی اطاعت از احکام ثابت شرعی، اطاعت از رسول و اولی الامر یعنی اطاعت از فرامین اونها که تنخه دیگری از قوانین و مقررات و عوامل هست و این همون عوامل حکومتی است که خدای متعال در اختیار ولی الامر قرار داده. مفصلشون راجع به این آیه شریفه بحث میکنن و نمونه های رو هم که در نصوص آمده اینا رو هم شاهد میگیرن. به عنوان مثال میگن در نصوص آمده که پیغمبر افراد رو از نبخشیدن آب و گیاه مازاد بر احتیاج به دیگران نهی کرده. یه کسی باغات زیادی داره، اراضی زیادی داره، چاه‌های متعددی داره، خب طبق احکام ثابت ملکش دیگه، خودش احیا کرده، مثلا خودش حالا خریده یا به هر وسیله‌ای. در این حال اگر یه مقداری مازاد بر نیاز خودشه، نگذاره دیگران استفاده کنن، دیگران نیاز رو زمیناشون احتیاج به آب داره، اینم آب داره حاضر نیست بده، پیغمبر نهی کرده از این کار. بعد از امام صادق علیه السلام نقل شده که پیامبر اکرم مردم مدینه رو از این که خودداری کنن از بخشیدن آب مازاده در احتیاج آبیاری نسل و یا سایر محصولاتشون منع کرده بود. خب این منع پیغمبر یه منع توصیه اخلاقی که نیست. حالا یه چیزی گوش کنه یه چیزی گوش نکنه. پیغمبر به عنوان رئیس شهر مدینه وقتی یه چیزی نهی میکنه یعنی لازم و لیجرا نهی و حکومتی. اگر کسی همینجور آب زیادی که گذاشت هدر رفت در حالی که زمین همسایه داره خشک میشه درختاش، تو پیغمبر میتونه از اون اختیارات خودش استفاده کنه و او رو الزامش کنه که این آب رو حالا با پول بفروشه یا مثلا نیاز نداره ممکن حاضر به فروش هم نباشه، پیغمبر الزامش کنه به فروش به همسایه یا حتی اعطای مجانی که این دیگه بر اختیار اون رئیس حکومت و دولت هست که بتونه بر اساس مصالح تصمیم بگیره. در درجه اول با چون مال مؤمن محترمه یعنی وادارش کنه به اینکه پولش رو یعنی بفروشه، اگر حاضر نشد حکومت از طرف اون مالش رو نفروشه میگه پولش رو به این نظام صندوق بدن، که از این نوع اختیارات حکومت ها دارن در زمان پیغمبر هم بوده. ایشون میگه این تصمیم پیغمبر در حدود منطقه الفرا به خاطر اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزگار اتخاذ شده، یعنی این حکم ثابت نیست. جامعه مدینه در اون شرایط اینجوری بود که اقتضا میکرد که پیغمبر ایشون دستگیر صادر کنه. حالا اگر ممکنه در یک شهر دیگری اصلا همه آب دارن، آب زیادی هم دارن، اصلا زنبود آب ندارن، مثل هیگر این کشورهای اروپایی که اونجا از بارون میاد و یه خسته هم میزن از بارون که زیاد میاد، اصلا چیزی نیاز به آب نداره. ما بهش بگیم که آب زیادیتون حتما باید به دیگران ببخشید، کسی نیازی نداره که ما آب، همه آب زیادی دارن. خب اینجا اصلا موضوع برای یک چنین فرمان یا یک چنین قانونی منتفی هست. یا تو روایات هست که پیغمبر اصلا از میوه‌ای که هنوز نرسیده باشه فروشش رو نرد کرده، خرید فروشش رو میوه‌ای که رو درخت هنوز نرسیده از الان بخواد بفروشه خرید فروش کنه. امام صادق علیه السلام در باره کسی که میوه معینی رو از محل خریداری میکنه و بعد میوه اون منطقه کلن از بین میره از حضرت سوال کردن، میاد میوه های شهریار رو همه رو میخره ولی بعد هر آفتی میخوره اون میوه ها از بین میره. حضرت فرمود گروهی در این مورد شکایت نزد پیغمبر بردن و چون اختلافاتشون رو نتونستن کنار بذارن پیغمبر به طور کلی از انجام چنین معاملاتی قبل از اینکه میوه برسه نهی کردن. ممکن این حکم ثابت نباشه، یعنی چون یه چنین موردی اتفاق افتاده بود و اینا نتونستن با هم توافق کنن، فروشنده حضور من فروختم باید پولمو بگی، خریدارم بگه که من میوه خریده بودم همین میوه آخر خورده، یه بخشی از ضرر و زیانش رو تو باید مثلا جبران کنی. کنار نیومدن پیغمبر برای دیشن زمینه یه چنین سیال و سلاباده بیش نیاد به طور کلی از این چنین معاملات رو نهی کردن. خب ممکنه ما در یک منطقه اطمینان داشته باشیم که اینجا هیچ آفتی اتفاق نمیفته، یعنی آمدن کارشناسان همپاشی های کافی کردن، پیشبینی های آب و هوا نسبت به آینده، یعنی احتمال اینکه از میوه های این درختان نرسه و مشکلی پیش بیاد احتمالش منتفی، یا انقدر احتمال ضعیفه که اصلا به حساب نمیاد. خب اینجا اصلا زمینه بروده چنین اختراقات پیش نمیاد، بنابراین وضع این قانون بلا موجوده، این اختصاص به اون محیط هایی پیدا میکنه که منشأ صدور یک چنین نهی از جانب پیغمبر بوده. ایشون اینا رو مثال زده که گفته اینا از همین قبیله، اینا همه تصمیمات موردی است که پیغمبر گرفته، تصمیماتی بوده که متناسب با شرایط زمان و مکان اتخاذ شده. بعد مثال هایی هم حتی از زمان امیرالمومنین اینا هم بعد زدن.
آخر این کتاب جلد دوم، حالا که این ترجمه جلد دوم آخر اقتصاد ما. و صلی الله علیه و سلم.